بسم الله الرحمن الرحیم. دوباله و طالبه فرمایشات حضرت صادق علیه السلام به اضافه توضیحاتی که جناب آقای دکتر مورعلی تابنده منصوب‌عالی‌شاه در این باره فرمودند. روزه کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه متکی به فرمایشات حضرت جعفر صادق علیه السلام از روایاتی که از حضرت رسیده و فصل بندی کرده و فصلی که امشب انشاءالله خوانده می شود فی صوم، یعنی در روزه، صوم یعنی روزه، صوم یا صیام به معنای روزه است. قال صادق علیه السلام قال نبی صلی الله علیه و آله الصوم جنتون ایو سترتون من آفات دنیا و حجابون من عذاب الاخره فاذا صمت فاتو به صوم که کف نفس عن الشهوات و قطع همت عن الخطوات شیطان و انزل نفسک منزلت مرزا لا تشتهی طعاما ولا شرابا متوقع فی کل لحظت شفاک من مرض ذنوب و تهر باطنک من کل کدر و غفله و ظلمه یقطعک عن معنی الاخلاص لوجه الله تعالی. قیل لبعضهم انک ضعف و ان الصیام یضعفک قال انی اعدت بشر الیوم التبوک و صبر علی طاعت الله تعالی و احون من صبر علی عذابه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله که قال الله تعالی از صوم نی و انا عجز بسفر و از صوم یمیتو و نفس و شهوت طبع و فیه حیات القلب و طهارت الجواره و امارت الظاهر و باطن و شکر علی نعمه و احسان الی الفقراء و زیادت تضرع و الخشوع و البکا و حبل التجاء الی الله تعالی و سبب انکسار شهوات و تخفیف الحساب و تضعیف الحسنات و فیه من الفواید ما لاحصا و کفا من ذکرتا منه لمن اغنى و وفق للاستعماله. صوم به معنی روزه است. دو عبارت در تمام ادیان هست. البته تمام ادیان الهی روح و معنایشان یکیست. عبادات اظهار بندگی به درگاه خداوند است یا آماده کردن خود برای تعالی. این است که عبادات ممکن است در هر مذهبی، در هر دینی از ادیان الهی به یک نحو خاص باشد و بعضی عبادات ممکن است اصولا در بعضی ادیان هم نباشد. مثلا حج در دین عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام به این صورت ما نیست. بعد تفاوت‌های دیگری هم دارد. این به طور نمونه. ولی نماز و روزه در همه ادیان هست، منتها در هر دینی به یک نوع. در یهود یک روزایی دارند که مدتی اوائل اسلام بعضی از مسلمین هم می گرفتن قبل از اینکه احکام روزه معین بشه، به نام روزه وصال. وصال یعنی وصل کردن. سه روزه پشت سر هم روزه می گرفتن. مثلا افطار یک چایی می خوردن، یک نانی می خوردن، باز یک سره روزه بودن که در اسلام روزی وصال منع شد. یعنی حتما باید در موقع افطار افطار کرد. نخوردن دستور خداست، خوردن هم دستور خداست. هر دو به یک اندازه عبادت است و ترکش به یک اندازه گناه. در اسلام احکام ظاهری را می دانید که چیست؟ شاید بشود این آیه و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی این را که از نعمتهای خدا به دیگران هم بده، یکی از این نعمتها علم و دانش است که کسی که مطلبی علمی دارد این را بگوید و به دیگران انتقال بدهد. همینطور نعمتهایی که داده در راه خدا من خوب است انجام بده. روزه هم یکی از انواع عباداتی است که بعضی از نعمت‌های خداوند بر حسب امر خدا در راهش قربانی می‌کنی. به این معنی که هر کس در روزه ماه رمضان هم مسلماً طبق عادت میل به غذا پیدا می‌کند، تشنگی پیدا می‌کند که علاقمند به آب، مایل به آب، ولی این میل خودش را بنا به امر خدا قربانی می‌کند. یک ایامی برای این بشر این طور بود که فرزندان خودشان را گاهی خودشان را هم قربانی می‌کردند، که این در ادبیات ما مانده است، در عبارات ما لغتش مانده، ولی از روزی که خداوند برای اسماعیل فرزند ابراهیم ذبح فرستاد، در واقع عملا قربانی انسان را منع کرد، ولی برای خود انسان گفت که خودت قربانی کن، از امیال و شهوات خودت قربانی کن، بده در راه خدا برود. در راه خدا دادن یکی راجع به مال است در عالم ماده، که همین وجوهات شرعی است که باید از مال خودش جدا کند و در راه خداوند به نحوی که خودش فرموده است خرج کند. یکی از وجود خودش است، زکات است، که وجود خودش یکی از همین هست که شهوات را فدا کند و بدهد، کم کند، یا اینکه علمی که دارد، چیزی که بلده، در معرض استفاده دیگران بگذارد. حضرت صادق از قول پیغمبر می فرماید روزه یک سپریست که تو را از آفات دنیا حفظ می و از عذاب آخرت هم مانع می شود و حجاب آن می شود. منتها وقتی که روزه می گیریم در ذهن نیت بکن. البته نیت می کنی که روزه بگیرم. آن نیتی که در عبادات شرعی می گویند جزء آداب شریعت است، که معلوم است سحر بلند می شود، سحری می‌خورید، یا اگر بلند هم نمی‌شوید قبلا هم نیت کرده اید که از اذان صبح دیگر چیز نخورید. غیر از این نیت، نیت کنید که امیال خود را از اطاعت آنها خودداری کنید و به دنبال شیطان جای پای قدم های شیطان نگذاری، خود را در مقابل این امیال حساب کن، به مثل مریضی که اشتهای طعام ندارد، اشتهای نوشیدن را ندارد، متوقع و منتظر شفای خودش است. بیماری برای همه ما آماده، دیده ایم در یک حالاتی هیچ اشتهایی به غذا نداریم، اشتها به آب نداریم، هیچی نداریم و هر لحظه منتظریم که اگر دوایی میخوریم اثر کند و شفا بده. روزه را هم به منزله آن دوا بگیرید، یعنی هر لحظه منتظر باشید که خداوند ما را از کدورت های نفس و از تیرگی های دل خلاص کن. همینطور که گفتیم روزه انواع و اقسام دارد. روزه‌ای که برای ما هست صورت ظاهرش همین است که غذا آب نخوریم، غیبت نکنیم، چیزهایی که در رساله ها نوشته. اما در ضمن وقتی که ما میگوییم روزه قربانی کردن بعضی از امیال است، این هر یکی از امیال، هر یکی از این چیزها به یکی از اعضای ما بستگی دارد. مثلا غیبت کار زبان است، ما باید روزه من را به تمام اعضای ما تسریده. همینطور که نفس میکشیم آن هوا به تمام اعضای ما میرسد، روزه هم جزی از تنفس ما میشود، جزی از حیات ما میشود. دست ما از کار ناشایست روزه بگیرد، لااقل آن ایام را سعی کند که مثلا با این دست کم فروشی نکند، به کسی ضربه نزند، دروغ ننویسد، چشم روزه بگیرد، یعنی خودش را حفظ کند از دیدن و نگاه کردن بر امور حرامی که خداوند گفته است، زبان را حفظ کند از غیبت، دروغ گفتن، پا را حفظ کنند از اینکه به کار خطایی بروند، به نیت خطا قدم بردارند. به این طریق تمام اعضای خودش را باید حفظ کند. البته روزه ضعف می آورد. پرسیدند، گفتند ضعف، روزه ضعف می آورد، چه باید بکنی؟ پاسخ آن که ضعف بدن یکی از خواص روزه است. بله ضعف می آورد، ولی باز هم باید روزه را گرفت. این جزء خاصیتش، خاصیت بدنیش هم این است که گفتن سومو تسه، روزه بگیری تا صحت و سلامتی پیدا کن. این سلامتی هم سلامتی روح هست، هم سلامتی جسم. همه می دانیم در کتاب های علمی نوشته که یاخته های بدن ما یک مقداری غذا ذخیره دارند. احساس کردیم که وقتی موقع غذای ما، اگر اشتها داریم، میل داریم، اگر نخوریم، می توانیم یک مدتی مقاومت کنیم. بدن ما مقاومت می کند. این مقاومت به منزله ذخیره است که بدن در انبارهایش دارد. تمام چیزهایی که خوردیم جذب کردیم، حل نشده، از بین نرفته، یک مقدارش مانده، اینها در انبار می ماند، مثل ذخیره‌ای که داریم. مدتی باید این ذخیره را مصرف کن و دو مرتبه این انبار پر شود. تا اینها کهنه نشود، مصرف کردن ذخیره بدن این روزه است. در اثر روزه ذخایر اضافی بدن مصرف می شود، ذخیره جدیدی جایش می آید. یا گفتن البته در بعضی روایات این عبارت نیست، به کسی گفتن روزه برای تو ضعف می آورد ضعیف می شود، گفت بله ضعیف می شود، ولی من به واسطه روزه خودم را مسلح می کنم برای روز طولانی که شرم نداشته باشه، یعنی روز قیامت. این ضعف را برای انجام می خواهم نگه دارم. باز فرمایش حضرت صادق نه و از قول پیامبر اکرم که از قول خداوند که خدا گفت. البته این آیه قرآن نیست، ولی قاعدتا حدیث قدسی است. خداوند فرموده روزه برای من است و من به او جزا میدهم، یعنی روزه حد اعلای خلوص را ممکن است. در هر عبارتی، در هر عبادتی خلوص ممکن است، خدشه‌دار شود، ولی در روزه چون یک امر طولانی است خلوص نسبت به خداوند کمتر خدشه‌دار می شود. این است که خداوند فرموده روزه برای من است و من به آن روزه جزا می دهم. روزه هواهای نفس را، طبیعت را می کشد. آب و غذا و غیره هم داریم که به واسطه طبع هوای یک چیز اضافه بر آن است، یعنی مثلا خدای نکرده حسد، میل به برتری، برتری بیجا، و الا میل به برتری در پیامبران هم هست. فرمودند که و جعلنا للمتقین اماما، خدایا مرا پیشوای متقیان قرار بده. این یکی از پیغمبران بود، مثل این که حضرت ابراهیم باشه، نه اینکه من رئیسشان باشم، یعنی انقدر تقوای من را زیاد کن که من واقعا از همه جلوتر باشم. ولی خودخواهی و ریاست طلبی و امثال اینها که جزء طبیعت ما نیست، حیوانات ندارن یک چیزی، این را میگویند طبع، اینها را میکشند و از بین میبرند، دل را حیات میدهند. به این معنی که حالا ممکن است در یک حالتی از گرسنگی یک قدری غفلت برای ما بیاید، ولی معمولا در روزه در موقع قرصنگی اندکی دقت کن، دلمان زنده می شود، یعنی هیچ اشتهایی نداریم. شما ساعت 11 الی 12 غالبا فکر می کنید که چه بخورید، کجا بروید، ولی در روز روزه هیچ برنامه اینطوری نداریم، آرامتر هست، ظاهر و باطن را آباد میکنه. باطن را که همین طریق محبوب را انتخاب کردی و برای امر محبوب دندان به جگر گذاشتی، نه چیزی میخوری، نه می آشامی، نه غیبت میکنی، نه دروغ میگویی، یک مدتی لااقل تمرین میکنی که بعد بتوانی همه این حالات را همیشه داشته باشی. بر نعمت الهی شکر میکنی و طبق مستحبات هم آن اضافاتی که برای شما هست، یعنی غذا را کم کردی، این اضافه غذا را به نیازمندان تقدیم کنی. تضرع و خشوع و گریه البته آنهایی که اهل گریه هستن، گریه بستگی به طبع هم دارد، اینها زیاد میشن. تضرع و خشوع یعنی مجال این را پیدا میکنن، چون توصیه شده در ماه رمضان در روزه قرآن زیاد بخوان. البته آن که توصیه کرده اند به این که مخاطبشان بود، خطاب امام عرب بود، قرآن را می فهمیدن. ما قرآن را که می خوانیم باید معنایش را هم دقت کنیم و بفهم. خداوند حساب ما را در مدت روزه سبک می کنه و تخفیف می ده، یعنی بسیاری از خطاهای ما را می بخشد. به عکس حسناتی اگر داشته باشید چند برابر می کنید. همچنین بسیاری فواید دیگه در روزه هست، البته روزه که به تمام شرایط باشه، روزه که با تمام وجود روزه گرفته باشه. انشاءالله این کارهایی که دستور دادن ما دقت کنیم و انجام بدیم و شامل فیوزاتش هم